بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. بعد از اینکه غذای الهی را درباره توحید از بعد از اینکه غذای الهی را درباره اصل توحید و لزوم رعایت حرمت پدر و مادر ذکر فرمود و توهین به اینها، تحقیر اینها را تحریم کرد، فرمود اگر کسی در این احکام الهی غفلتی کرد و در دل اون طهارت باطن را احراز نکرد، خدا آگاه است. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. یک وقت است که انسان ظاهر سازی می کند و احترام به پدر و مادر را با انزجار درونی تحمل می کند. این امتثال آیه نشد، برای اینکه آیه دارد که وقف لهما جناح الذل من الرحمه. اگر در قلب نسبت به توحید یا نسبت به احسان والدین و مانند آن فتوری قصوری روا داشت، ذات اقدس اله نه تنها علیم است بلکه اعلم است. انسان آنچه را که در درون جان اوست عالم است. خدای سبحان گاهی می فرماید به این که این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا سبکم به الله، و خداوند عالم است. گاهی می فرماید خداوند از شما به آنچه در ضمیر شماست اعلم است. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اعلم بودن در انسان ها به این است که حالا یا او احفظ است یا ادق است یا اعمق است و مانند اون، ولی درباره ذات اقدس اله که او اعلم است، اولا علم او ذاتی است نه عرضی و کسبی، ثانیاً مسئول از جهل است بالقول المطلق، مسئول از سهو و نسیان و نسیان و غفلت است بالقول المطلق، و گذشته و حال و آینده را یکسان میداند بالقول المطلق. پس خدا اعلم بما فی نفوسکم است بالقول المطلق. چه این که ارحم به شماست بالقول المطلق. همه ما نسبت به خودمان رحیم و مهربانیم، اما رحم خدا، مهربانی خدا نسبت به ما از خود ما بیشتر است. برای که سعه و زیغ رحم به سعه و زیغ علم از یک سو، قدرت از سوی دیگر و اعمال قدرت هم از سوی سوم برمیگردد. اگر کسی علمش بیشتر بود، تواناییش بیشتر بود، جود و سخای او بیشتر بود، رحم و مهربانی او هم بیشتر است. این چنین نیست که ما به حال خودمون رحیم تر از ذات اقدس اله باشیم معاذ الله، یا معادل رحم خدا به خودمون رحیم باشیم، بلکه خدای سبحان به ما ارحم است بالقول المطلق حتی از خود ما. لذا اگر مصالح ما را میداند بهتر از ما میداند، میخواهد بهتر از ما میخواهد، میتواند بهتر از ما میتواند. او ارحم الراحمین است بالقول المطلق و اعلم بما فی نفوسکم و نفوس ناس بالقول المطلق. لذا اگر کسی در متهاوی خیالش، ثنایای خیالش، خوایای خیالش یه مطلبی را مدفون کرده باشد، ذات اقدس اله می داند. این کار را برای اون بیان فرمود که اگر در توحید کسی خللی بود یا در احسان کسی نسبت به مقام پدر و مادر خللی بود، باید بداند خدا اعلم است. این یک. و تصریح نفرمود به اینکه مشکلی شما در توحید یا احسان دارید، برای اینکه خلل در توحید یا خلل در والدین مما لا ینبغی ان یستر است، چون مما لا ینبغی ذکر نفرمود. خب محور بحث در این نیست که خدا اعلم است. بله خدا اعلم است، اما بعد این که ما را مکلف کرد به توحید و احسان والدین، هشدار داد که اعلم است. بعد هم فرمود اگر در اثنای ذهنتون یه خطور ناروایی پدید آمد به شما فوراً جبران کردید، میشید عواب، عائب یعنی راجع، مآب یعنی مرجع، عابه یعنی رجع. وقتی رجوع کردید میشید صالح، وقتی صالح شدید، رجوع الله کردید، خدا هم غفور رحیم است، صالحین را میپذیرد، اوابین را میپذیرد و مانند آن. پس صدرش یه هشدار است که ما غفلت نکنیم. همراه اون هشداری ما را هم هوشیار و بیدار بکند که اگر غفلت کردیم در توحید یا احسان والدین فوراً برگردیم، و اگر برگشتیم از فساد به صلاح برمیگردیم و خداوند صالحین را، اوابین را مورد رحمت و مغفرت قرار میدهد. و ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر صالح باشید این اوابین را میبخشد. خب این که حد وسط تکرار نشد، فرمیشه بعضی از مقدمات مطوی است که قیاس به صورت منطقی در بیاد. اگر صالح شدید میشید اواب، اگر اواب شدید خدا اوابین را مورد مغفرت و رحمت قرار میدهد. اهدل مقدمتین مطوی است، ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا، یعنی این تکون صالحین تسیر و اوابین و انتم اوابون و الله یغفر کل اواب و مانندو. این تکون صالحین فانه کان للاوابین غفورا. حالا این اواب که یا صیغه مبالغه است یا حرفه و پیشه است، بالاخره کثیر العوب و کثیر الرجوع را شامل می شود. این رجوع الالله برای همه موجودات هست، مخصوصا اونهایی که مورد امر الهی هستند. گاهی سلسله جوال در صف اوابین شرکت میکنند که ذات اقدس اله به سلسله جبال فرمود در باره پیروی از داوود و مانند آن، شما جز اوابین باشید یا جبال و عوبی معه. این اوب و رجوع و ناله و لابه وظیفه شماست. ببینید کجا داوود پیامبر سلام الله علیه حضور دارد در امامت، در نماز، در دعا، در مناجات، شما در خدمت داوود جز اوابین باشید. اما حالا چرا ما باید اواب باشیم؟ چرا باید مرتب رجوع بکنی، از هر طرف مراجعه بکنیم؟ این اواب بودن یا معنی کثیر رجوع است، یک، یا معنای رجوعات متعدد و شؤون متعدد است، نه از در زمان، این دو. سرش این است که ما از در زمان راحتیم، نه از در زمین. این دشمنی که عدو مبین است، گفت من که اینا رها نمی کنم، که گاهی از جلو میام، گاهی از پشت سر میام، گاهی از طرف راست میام، گاهی از طرف چپ میام. این تهدیدی که ذات اقدس اله از ابلیس نقل کرده که لاتینهم من بین ایدیهم و من ایمانهم و شمائلهم و خلفهم، همینه دیگه. گاهی میگه آینده چی میشه، گاهی میگه آینده بچه ها چی میشه، گاهی میگه این قدرتی که از دست دادی چی میشه. این که میگه از طرف راست میام، از طرف چپ میام، از آینده، از پشت سر میام، یعنی به اینا میگم به فکر بچه هات باش، این مال حرام رو بگیر. او که از یه طرف نمیاد، خب اگه از یه طرف نمیاد، از جلو میاد، از طرف شب میاد، از پشت سر میاد، از طرف راست میاد، ما هم با چهار جهت اواب باشیم. اگه یه طرف هم مواظب باشیم، طرف دیگر هم مواظب نباشیم، مشکل داریم. خب روبرو رو مواظبیم، پشت سر چگونیم؟ این میگه در این حال که این داره میره، من میگم به فکر بچهات هم باش. خب مگر ما خالق اونهاییم؟ مگر ما رازق اونهاییم؟ بله، ما باید فکر اونها باشیم، تعلیم، تربیت، احسان و مانندان. اما مال حرام جمع بکنیم برای بچه ها یعنی چی؟ این تهدید کرد، گفت من که از یه طرف نمیام، که من از چهار طرف میام. تو روایات هست که این فقط بالا پایین را استثنا کرده، یعنی نگفته که من فوقهم و من تحت ارجلهم، این را نگفته، گفته من بین ایدیهم و من خلفهم، من ایمانهم، من شمائلهم. این مضمون توران است، من از چهار جهت میام. این چهار جهت هم معلومه. وقتی سوال کردن چرا فوق و تحت ارجل را نگفتن، گفته این دو طرف راه بازه، انسان فقط دو تا راه باز داره، یکی سر بلند کنه مناجات کنه، از خدای سبحان کمک بخواد، یکی سر خم بکنه، سجده کنه در پیشگاه الهی، خاضع و ساجد باشه تا از این چهار خطر محفوظ باشه. این دو تا راه برای همیشه بازه، نه راه دعا بسته است، نه راه سجده. انسانی که اهل دعا مناجات مسئوله، انسانی که اهل سجده و نماز و عبادت است مسئوله. ولی او از چهار طرف میاد، خب حالا اگه او از چهار طرف میاد، ما باید چهار طرف او بروجو داشته باشیم. تا اواب نباشیم که نمیتونیم از خطر برهیم، که آیات بعدم همین رو تأیید میکند که برخی ها اخوان شیاطینن و کان شیطان و ربی کفورا، این آیات بعدم همین رو تأیید میکنند. این که فرمود ذات اقدس اله اعلم بما فی نفوسکم است، در همین سوره مبارکه اسراء آیه 54 و 55 که در پیش داریم، اونجا این است که ربکم اعلم بکم این یشا یرحمکم و این یشا یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا. بعد یه اصل جامع و کلی تر رزق فرمود و ربک اعلم به من فی السماوات و الارض، او اعلم بالقول المطلق است. بعضی از امور است که خدا میداند به دیگران اصلا نمیدانند، بعضی از امور است که اگر دیگران میدانند به تعلیم الهی آگاهن، علم خدا به اون اشیا بیش از علم دیگران به اون اشیا است. پس او هم اعلم تفضیلی است، هم اعلم تعیینی. اونجا که او عالم است و دیگران جاهلند، که علیم به محض است. اونجا که دیگران به علم الهی عالم شدن و خدا هم عالم است، خدا در اون از موارد اعلم است. خب ربکم اعلم بما فی نفوسکم، وقتی بما فی نفوس اعلم شد، بما فی الجوارح به طریق اولا اعلم است دیگر. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، میشید اول، اگر اواب شدید، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وگرنه حد وسط تکرار نشد و نتیجه نمیداد. شما اگر صالح باشید خدا عواب رو میبخشد. معلوم میشود که این که حد وسط تکرار نشد نتیجه هم نمیده. معلوم شه که اگر صالح شدید جز عوابینی، هر که عواب بود مورد رحمت خدا است. خب این بخش سرفصل مطالب دیگر است. مدعوات ذل قربا حقه و المسکینه و ابن السبیله ولا تبدر تبدیرا ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. فرمود در بخشای قبلی بسیاری از احکام و حکم فقهی و حقوقی بیان شده، درباره مسائل خانوادگی هم بیان شده که پدر و مادر حرمت خاص دارند، باید به اونها رسیدگی کرد، به اوضاع اونها رسیدگی کرد دیوانندان. حالا ارحام و اقارب که به امور خانوادگی وابستن از یک سو، نیازمندان و مستمندان جامعه از سوی سوم، اینا که محتاج به کمکن در درجه اول اعضای خانواده، بعد ارحام فامیلا، بعد نیازمندان عمومی. فمد و آت ذل قربا حقه. در جریان ذل قربا در سوره مبارکه بقره آیه 177 بحث مبسوطی شده که بر و نیکی چیست، بر و انسان نیک کیست. در آیه 177 سوره مبارکه بقره این بود: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين و ابن السبيل و السائلين في رقاب. خب تفاوت جوهری آیه 177 با آیه محل بحث این است که در اونجا به جای حق حب دارد و در اینجا به جای حب حق دارد. در اونجا فرمود و آت المال على حبه ذوی القربا، یعنی اون مال را که محبوب شماست اون را به ذوی القربا و ایتام و مساکین بدید. این می شود هماهنگ با آیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود لن تلال بر حتی تنفقو مما تحبو، اون چرا که محبوب شماست بدید، وگرنه لباس مونده و غذای مونده ته سفره و اینا رو دادن این هنر نیست. از وجود بارک امام رضا سلام الله علیه بارها شنیدید که حضرت وقتی سفره پهن میکردن یه ظرف خالی طلب میکرد از بهترین غذاهای اون سفره، در اون ظرف میریختن او رو پر میکردن به نیازمند میدادن، بعد شروع میکردن به غذا خوردن. این فبودن که فلقت حمل عقبه، این گردن رفتن است، وگرنه تو دشت و بیابان صاف راه رفتن که هنر نیست. به ما گفتن چرا این کتلها رو طی نمی کنی؟ فلقت حمل عقبه به ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی زی مسقبه بطیم انزام کفی یوم زی مسقبه یتیم انزام اطرام. در گرانی و قهدی و روزای برفی و روزای یخی و روزای سرما این گردن را طی کردن است، وگرنه روزهای عادی انسان به فکر دیگران باشد این عقبه نیست، این که کتل نیست. تشویق قرآن اینه که چرا اینا این کتل، اینا همش تو پای کوه هم. خب اگه شما بخواید دید وسیع تر داشته باشی، جای بهتری رو ببینی، جای بیشتری رو ببینی، باید بری بالای کوه. خب بالای کوه گردن رفتن کتل پیمایی میخواد دیگه، دشواره دیگه. فلق تحمل عقبه، این تحزیز است، تشویق است، ترغیب است. اما چه اینا کتل رو تهی نمی کنن، گردنه رو تهی نمی کنن، همه تو پای کوهن که او اطعامون فی یوم زی مسغبه، روزی که گرانیست، کمیست، قهدیست به مانندون. خب در اون روزها این مال محبوب است، یا به لحاظ زمان مال محبوب است یا نه، چون لباس نو است، غذای لذیذ است، محبوب است. فرمود اگر بخواید به مقام ابرار برسید یا به برونیکی برسید، باید که اون چه محبوب شماست در راه خدا عطا کنید. اون چرا که در سوره مبارکه آل عمران بیان کرده که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، در سوره مبارکه بقره فرمود وآت المال على حبه، این مال ضعاف و اوساط از مؤمنین است. اما اونا که به مقام ابرار رسیدن و بالاتر، این ضمیر حبی به الله برمیگرده و آت المال علا حب الله نه علا حب المال، اونو محبوبی ندارن جز خدا. این همان است که وجود باره که حضرت فرمود از تعمیر فرمود که ما خدا را عبادت میکنیم حبن لا خوفن ولا شوقن، نه خوفن من النار است نه شوقن الى الجنه، بلکه حبن لله است شکرن لله است که تلک عبادت و احرار. اگر چون چه شخص جز مقربین بود به خدمت این آیه آمد، این ضمیر را به الله برمیگردونه. اگر جز افراد عادی بود به خدمت قرآن آمد، این ضمیر را به مال برمیگردونه. و آت المال علی حبه. به هر تقدیر این حکم فقهی و حقوقی ازش در نمیاد، آیا واجب است؟ آیا مستحب است؟ آیا اینا واجب و نفقه انسان هست؟ این رو باید فقه معین کند و برکت سنت اهل بیت علیهم السلام. در مقام بحثم به جای حب حق را ذکر فرمود، فرمود و آت زلغربا حق اون زلغربا را. خب اون زلغربا اگر جزء عمودین باشن، یعنی پدر و مادر از یک سو، فرزند از سوی دیگر، این میشه واجب النفقه. اما اگر عمودین نباشن، طبقه دوم سوم باشن، برادر و خواهر باشن، عمو و خاله باشن، بنی عموزاد ها و خالزاد ها باشن، اینا دیگه واجب النفقه آدم نیستن. این رو باید فقه معین بکنه. حق فقهی که به نحو وجوب نفقه انفاق است یا عدم وجوب، این رو باید فقه معین کنه. اجمالا حق است، چه به نحو ایجاب چه نحو استحباب مانند. و آت ذلقربا حقه. اما مسکین و ابن سبیل، اینا اگر جزء مصارف هشتگانه زکات باشن که در سوره توبه گذشت، حق مسلم اینها در زکات محفوظ است که انما الصدقات للفقراء والمساكين وكذا وكذا. اگه کسی زکات واجب به عهده اونا بود، خب مستحب است اینا را تأمین میکنه. اگر یک کسی نیازمند بود و فقط همسایه او با خبر بود و احدی اطلاع نداشت، بر همسایه واجب عینی است. اگر چند نفر از همسایه ها با خبر بودن که این شخص نیازمند است و مشکل جدی دارد، بر اینها واجب کفایی است. در بعض جا واجب کفاییه، در بعض جا واجب عینیه، در بعض جا مستحب است، در بعض جا هم واجب اولی است. اینا رو باید فقه مشخص کند. حقوق اینها چیست؟ این رو باید فقه معین کند. و آت ذلقربا حقه. یک. ول مسکینه، یعنی و آت المسکینه حقه. و آت و ابن سبن السبیل حقه. بعد بفهمد بینید که تبذیر نکن، راه را مال را بیراها مصرف نکن. در حرام صرف کردن این تبذیر است. تبذیر اون بزرفشانی بی ثمر است. این کشاورز تو میگن مبذرشون بذر میافشاند. یه وقت بذر رو تو شورزار میافشاند، یا بذر رو رو سنگ میافشاند، یا بذر رو تو جاده هم تو پرت میکنه میریزد. این میشه تبذیر، یعنی نشر بذر بدون بهره برداری. اگر بذرافشانی رو شورزار بود، رو سنگها بود، روی جاده بود، بدون آب بود، جای کشاورزی نبود، این بذرافشانی مفسدانه است، داره دیر فاسد میکنه. این کار رو اصطلاحا بهش میگن تبذیر. این غیر از اسراف است. یه وقت انسان افراط میکنه، یه وقت نه، یه مال کمی رو هم بیجا صرف میکنه. این گرچه اعتراف نیست به پیش عرف، ولی این در تحلیل اعتراف هست، از یک سو تبذیر هم هست، یعنی بعض را بیجا پاشی. این کار اینم به صورت شکل اول منطقی، نظیر همون آیه قبل که به صورت شکل اول منطقی بود، اینم به صورت همون است. فهمود چرا این کار نکن؟ برای اینکه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اینا که اهل تبذیرن، حالا اختصاص مال ندارد، عمر همینطور است، حیثیت همینطور است، جهات دیگر همینطور است، حیثیت و جاه همینطور است. یه وقت کسی حیثیت و جاه خودش رو بی جا هدر میده، وقتش رو بی جا هدر میکنه. این که یک ساعت یا دو ساعت جا میشینن، به اصطلاح قعده‌ای دارن، گعده‌ای دارن، این تبذیر در عمر است. فهمون هر کس جانش، مالش، عمرش، حیثیتش رو بی جا صرف کرد، این معلوم میشه یه همنشینی داره که اون تحریکش میکنه و این هم تحرک پذیر است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، این اخوان، اخ بودن یا اخت بودن به معنی برادر و خواهر نیست. برادر و خواهر را چون ملازم آدمن اخ و اخت میگوین، وگرنه اخ و اخت به همون امر ملازم است. اگر کسی ملازم یک وصفی بود، عنوان اب، عنوان اخ مانند اون کار می رود، میگن او اخ الفضل است، او اب الفضل است، او اخ الجود است، اون اب الجود است. این تعبیرات هست تو کتاب های ادبی، وقتی می بینید میگن باب و کانه و اخواتها، یعنی کانه و نظائرها، نه کانه و خواهران کانه. اخت یعنی مثل، کلما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی لعنت مثلها. اخ و اخت اینطوره. اگر کسی بدرفشانی بی جا داشت، این اخوان شیاطین است، مثل اونهاست دیگر، نظیر اونهاست، ملازم اونهاست، اونا ملازم اینن، این ملازم اونهاست. خب از کجا ملازمت در میاد؟ در سوره مبارکه حامیم سجده، یعنی فاپستلت، اونجا به این صورت ذکر شده، آیه 25 سوره حامیم فاپستلت فرمود ادهی که بیراه رفتن و قیزنا لهم غرنا، ما قرار دادیم، برانگیختیم برای چنین تبهکارانی یه سلسله همراهانی قرار دادیم. این همراهان فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. حالا ایمان و شمائل را در جای دیگه ذکر مود، در این آیه همین دو جهت را ذکر کرد. و مدیه ده همراهانی دارن که اینا را به امید آینده کاذب ترغیب میکنن که این آینده پرزرق و برق به انتظار جناب عالی است، و از اون طرف هم میگن به فکر بچه ها با چیز رو به نام اینها بکن که اینها بعد از تو آسیب نبینن. این دوتا کار را در اینجا ذکر فرمود، اون چهار کار را که دوتا از اونها همینجا ذکر شده است در آیه دیگر که من بین ایدیه و من خلفه هم ذکر شده. خب این قرآن ها میگن به فکر پیشرو کن، ترقی کن، روند تکاملیت باید بیشتر باشد، از این حرفای بی‌مصرف. خب باید اون وادار حرام بکنه. از اون طرف هم به فکر آینده باش. فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این تزیین به وسیله شیطانه. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که در درون ما صبح که پاشتیم خیالات نبود که، این مطلب اول. بعد در صحنه ما، ذهن ما یه قوقای پیدا شد، فلون کار را بکنم، فلون کار را نکنم، فلون جا بروم، فلون جا نروم، اینا پیدا شد. این دو، اینا بالاخره موجود یا معدوم؟ اینا موجود است. رهبری ما را هم اینا تأمین میکنه. انسان اول میاندیشد بعد حرکت میکنه. این سه موجود سبب میخواد، یعنی اتفاقا رو شانس و بخت و اتفاق و لاطائل این امور در ذهن آدم پیدا میشه یا مبدا فاعلی میخواد. اگر یه چیزی بی فاعل در عالم پیدا بشه که ما راهی برای اثبات ثانی نداریم، پس اینا حتما حتما یعنی حتما این مبدا فاعلی میخواد. مطلب پنجم اینه که فاعل اینا که فرشته و الله نیستن، که الله و فرشته الهی که انسان را به فساد و گناه و معصیت دعوت نمی کند، که حتما شیطان اینجا حضور داشت، اینجا آمد سفارایی کرد، این همه زباله ها را اینجا ریخت و رفت، بعدم خناس از خودش پشت این زباله ها قایم کرده. اینا یقدم و رجلن و یؤخر اخرى، همینه این دوست که در حال فرار است که با دو تا پای ایستاده که مقاومت نمی کند، که این یقدم رجلن و یؤخر اخرى آماده برای فراره، تا انسان متوجه میشه این یه گوشه پشت این زباله ها میخزد میشه خناس. خنس همینه، ول جوار الخناس هم این پنج ستاره را که میگفتن خناس از خناس است، من که بعضی مدتی خودش رو با کنار افق پنهان میکنم. خب خناس بودنش هم همینه، زباله ها رو اینجا ریخته، پشت زباله هم قایم شده. اگر ما یه کمی فاصله گرفتیم دوباره میاد جولان پیدا بکنه، این میشه قرین سو. فمود غیزنا لهم قرناء فزینوا ما بین ایدیهم و ما خلفهم. مگه میشه یه خاطرات و یه سلسله انگیزه ها اندیشه ها و یه سلسله خیالات خود به خود اینجا شیده بشه؟ که محاله، که چه اینکه محال است که مبدع پیداشین ها ذات اقدس اله و فرشته های رحمت باشه. پس معلوم میشه انسان اخ شیطان است، چنین انسانی مثل اوست، نظیر اوست، همراه اوست، هماهنگ اوست، هماوای اوست، همسفر اوست. بعدم با هم وارد صحنه قیامت که شدن، اونگاه میگوید که بینه و بینه و عمدن بعیدا، این نغیز له شیطان فهو له قرین. در آیه دیگر همین است، قیزنا له قرنا، همین است که در این آیه سوره مبارکه ها منفصلت است، و قیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اونگاه و حق علیه و القولو فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. اینجا فرمود به این که اینا اخوان شیاطین هم. وقتی اخوان شیاطین شدن یعنی امثال شیاطین شدن، کار شیطان از اونا ساخته می شود. ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین. خب بله بله دیگه، ما این فرسته، مگه تو بحث‌های قبلم مرازه فرمودی که شیطان کلب معلم است، یک سگ شکاری است. شیطان که معاذ الله در برابر الله نیست، که خدای سبحان عقل داده از درون، فطرت داده از درون، انبیا و وحی و نبوت و امامت و ولایت از بیرون انسان را هدایت میکنه، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار هم مهلت میدهد، دیگه میبیند انسان هر روز داره بیراه میره. با داشتن عقل و فطرت از درون، با داشتن وحی و نبوت و امامت از بیرون، این نبز و کتاب الله برای حضورهم، در چنین فاز و فضایی می فرماید ما یه سگ شکاری داریم، این سگ برای همه پارس میکنه. پارس از بهترین نعمتهای جهان است، که معلوم میشه دوست کیه، دشمن کیه. آدم وقتی ببینه اینجا سگ هست خب نباید بره دیگه. وسوسه از بهترین نعمتهای جهان خلقت است، من کاری با آدم ندارد، که دعوتنامه میفرسته، آدمی که نمیگزد و گازم نمیگیره. دعوتنامه فرستادن برای اینکه انسان مبارزه بکنه، جهاد بکنه در جهاد اوسط و اکبر، بین اون چرا که دین گفته و بین اون چرا که شیطان دعوت میکنه. تو سوره مبارکه ابراهیم هم بحثش مبسوطاً گذشت، که شیطان در قیامت میگه که لا تلومونی لوم انفسکم، من کاری بدی نکردم، من فقط یه دعوتنامه نوشتم، این همه دعوتنامه انبیا بود، میخواستی اون طرف بری. لا تلومونی بلوم انفسکم، ما انتم بمستخی ولا انا بمستخیکم. اگر کسی با داشتن همه این راه ها و با مهلت های فراوانی که ذات اقدس اله داد، با باز کردن راه توبه و گشودن باب او به رجوع کسی به راه نیامد، از اون بعد میپرواد با این سگ شکاری رو میفرست میره بگیره. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم علی الاعزا، نه علی المؤمنین، نه علی المسلمین، نه علی الناس، علی الکافرین کذا و کذا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. هر کسی بیراه را ما 10 سال مهلت دادی، همه حجت ها را بر او بازگو کردیم، این دیگه حد که حرمتش به جایی رسیده که قابل برگشت نیست، ما این سگ میفرستیم میره بگیره. با ازم راه بهش نشون میدیم، میگیم این که سگ که داره تو رو میگه اینجا هم راه هست، بگو یا الله ما نجاتت میدیم، بازم نمیگه. ما تمام این راه ها را تابلو نصب کردیم، گفتیم در هر مقطعی میتونه بگه یا الله، با داشتن همه این تابلوها بازم نمیاد. از اون به بعد است وگرنه ذات اقدس اله که ابتداعا غیزنا له القرآن میفرماید که خب ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. این صغرای مسئله، کبرای مسئله این باشد که کل من کان اخوان الشیاطین فکذا، در حالی که حد وسط تکرار نشده، و کان الشیطان لربه کفورا. این برای آن است که این شبیه قیاس مساوات است که به شکل اول برمیگردد. اینا اخوان شیاطینن، یعنی مثل شیطانن، یعنی شیطنت دارن، یعنی کار اینا کار شیطانی است. با این تتمه صغرا به نصابش میرسه، پس این میشه شیطان. وقتی شیطان شد، کان شیطان لربه کفورا، این شخص هم کان ربی کفورا. صدر و ساقه بحث اینه، اگر این شخص در مسائل اعتقادی تبذیر کرد مشرک شد، میشه کفر اعتقادی. اگر تو مسائل مالی تبذیر کرد، نه در مسائل اعتقادی، میشه کفر عملی. نظیر اون چه در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، یه کفر عملی است. کفر عملی هم کفران نعمت است در مقام عمل، نه کفر اعتقادی. بالاخره یا کفر اعتقادی است، جزء اخوان شیاطین است در مرحله اعتقاد، یا کفر عملی است، کفران نعمت است، جزء اخوان شیاطین است در مسئله عمل. اینجا چون معیار شیطنت است، دیگه از جنب افراد آمده، از یک سو اون اخوان هم حذف شده از سوی دیگر، این کار کار شیطنته دیگه. ما احتیاج نداره بگیم شیاطین، یک، احتیاج نداره بگیم اخوان، دو، هر دو حذف میشه، تبدیل میشه به یک چیز، اونم مفرد. شیطنت است که منشأ کفران است. اونجا سخن از شیاطین بود چون افراد بودن با شیاطین کار داشتن، اما اینجا یه مطلب علمی است، کار به افراد ندارد. که شیطنت کفر است، حالا یا شیطنت در اعتقاد است که میشه کفر اعتقادی، یا در مقام عمل است که میشه کفر عملی. ان شیطانه که میشه مفرد، حالا این شیطان ابو شیاطین است، همون ابلیس معروف است که همه اینا اتباع او هستن، یا نه جنس است، لزیاز به جمع ندارد که ما بگیم شیاطین یا بگیم اخوان. و کان شیطان و ربه کفورا. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمین.